الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فر بود که اگر گوسفندی دو نصف بشه، نصفش دست مسلمان باشه، نصفش دست کافر. صاحب جواهر فرموده که ید کافر اماره عدم تزکیه است، ولذا گفته میشه که با توجه به این که ما میدانیم این دو نصفه یک گوسفنده، یا این گوسفند مزکاست، پس این اماریت ید کافر بر عدم تزکیه خلاف واقع، یا این گوسفند مزکا نیست، پس اماریت ید مسلم بر تزکیه خلاف واقع، و لذا گفته میشه که تعارض میشه بین این دو اماره، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به استصحاب عدم تزکیه. به نظر ما این درست نیست، برای این که اولا ما قبول نداریم ید کافر اماره عدم تزکیه است. به چه دلیل؟ ید کافر لا اقتضاء نسبت به تزکیه، اماره بر تزکیه نیست، نه اینکه اماره بر عدمه. لا اماره است بر تزکیه، نه اینکه اماره علا عدم تزکیه است. دلیل نداریم بر این مطلب، ولذا اگر بنا باشه که اماریت ید مسلم بر تزکیه ما بخواییم مثبتاتش رو هم حجت بدونیم، میگیم ید مسلم بر اون نصف دوم گوسفند اماره تزکیه اوست، لازم آن هم این است که اون نصف دیگر هم که در ید کافر هست او هم مزکاست. ولیکن ما با اشکالهای بعدی حجیت مثبتات اماریت ید مسلم رو بر تزکیه قبول نداریم. اشکال دوم اینه که اصلاً کی گفته که ید اماره است؟ حالا چه بر تزکیه چه بر عدم تزکیه، اصل عملیه. تو کدوم روایت بود ید المسلم امارتون حالا تزکیه؟ تا بعد بگید ید الکافره ایزن امارتون علا عدم تزکیه، نه، اصل عملی است. و بر فرضم اماره باشه، مگه هر اماره‌ای مثبتاتش حجته؟ ما دلیل نداریم به قول امام و آی خویی قدس سرهما که هر اماره‌ای مثبتاتش حجت باشه. هر کجا سیره عقلاییه بر حجیت مثبتات اماره بود قبول میکنی؟ لوازم امارات حکاییه، اماراتی که اخبار از واقع میدهند، آی خویی و امام فرمودن حجته. حالا بعضی ها همین رو هم اشکال میکنند در همه امارات حکاییه، حتی در عمومات و اطلاقات مثبتاتش حجت باشه، ولی ما بعید نمیدونیم که در مثبتات عمومات و اطلاقات هم که امارات حکایی هن، یعنی اماراتی هن که شخص با خطاب عام حکایت داره میکنه از واقع، حجت باشه مثبتان. اگر یه آقایی بیاد بگه که من به تمام افرادی که در مجلس هستن 1,000,000 بدهکارم، لازمه این که بدهکار باشه به زید که در این مجلس هست اینه که اون ماشینی که پیش این مقر هست از زید خریداری شده، چون منشأ دیگه ای نداره بدهکار بودن این مقر به زید الا این که از اون ماشین خریده نسیه پولشو نداده، منشأ دیگه ای نداره. قاضی به این مطلب رسیده که اگر این مقر بدهکار باشه به این زید، منشأ بدهکاریش اینه که این ماشین رو از او خریده و پولشو نداده. قاضی حکم میتونه بکنه به سیره و قلائیه که طبق اقرار مقر، طبق اقرار متهم، از سمت خدمتتون که ایشان به همه افراد مثلا در مدرسه بدهکار است، یکی از افراد مدرسه زیده، به او هم بدهکاره و ما طبق تحقیق کردیم منشأ این بدهکاری ندارد به این آقای زید الا اینکه ماشین از او خریداری کرده باشه و پول ماشین رو نداده باشه. بعد حکم میکنه که خب به خاطر تأخیر اداء ثمن حق داره زید ماشین رو پس بگیره. این لوازم عموم اقرار دیگه، که از عموم اقرار که من به همه این افراد مدرسه بدهکارم که شامل اقرار به زیدم میشه که به او هم بدهکارم، یک لازمی گرفتیم. اما قاعده ید که اماره حکایه نیست، قاعده ید مسلم اماره حکایه نیست. ما امارات غیر حکایه زیاد داریم، قاعده فراق، اصالت و صحه، قاعده ید که اماره ملکیته و هاکذا. هیچ کدوم از اینا مثبتاتش حجت نیست. یک آقای اومد با یک مایه وضو گرفت، رفت نماز جماعت، امام جماعت شد. من میتونم بهش اقتدا کنم، اما نمیتونم برم از اون مایه مشکوک وضو بگیرم، بگم ان شاء الله وضو این امام جماعت صحیحه، پس لابد این مایه آب دیگه، برو وضو بگیر. نه، اینا لوازم اصالت و صحه است. ولو اصالت و صحه رو میگن از امارات، اما لوازم عقلیش حجت نیست. لوازم واقع هست، لازم حالا عرض میکنم. پس آقا صرف این که ید مسلم اماره تزکیه این نصف گوسفنده که در ید اوست، لوازم عقلیش رو حجت نمی کنه که بگیم پس اون نصف دیگر هم که در دست کافر است مزکاست. و اگر ید کافر اماره عدم تزکیه باشه، اونم میگه نصف گوسفند که در ید اوست مزکا نیست، لازم عقلی او که پس نصف دیگر که در ید مسلم هم مزکا نیست اثبات نمیشه. اگر ما قائل بشیم هر دو امارن، ید مسلم اماره تزکیه است، ید کافر اماره عدم تزکیه است، لوازمشون که حجت نیست، به مفاد هر دو ملتزم میشیم، نتیجه میشه حکم میکنیم ظاهرن به تزکیه مافیت المسلم و عدم تزکیه مافیت الکافر. آقا تفکیک در متلازمین صحیح نیست؟ نخیر، تفکیک در متلازمین بر اساس احکام ظاهری اشکال نداره. شما از یک مایعی وضو گرفتید مردده که آب یا عین نجسه، عرق زلال که هیچ بو هم نداره، فقط هر کی بخوره بدمستی میاره. خب نمیدونید این آب یا عرقه، رفتید با او وضو گرفتید، استصحاب میگه بدنتان پاک ولیکن حدثتان باقی است. آقا تفکیک بین متلازمه، اگر من با آب وضو گرفتم پس حدثم باقی نیست، اگر با عرق وضو گرفتم پس بدنم نجس است. خب تلازم واقعی است بین این دو مطلب، اما تفکیک بین متلازمه این واقعا در احکام ظاهری اشکال نداره. بله دو تا مطلب ممکنه اینجا بگید. یک، ادعا کنید که با ید مسلم بر این نصف گوسفند ثابت میشه شرعاً که اشاتلتی هازا لحمها مزکاتون، چون تزکیه اولا و به ذات به شاد تعلق میگیره. پس اثر شرعیه این که ید مسلم اماره بر تزکیه این نصف گوسفنده، این که این گوسفند ذبح شرعی شده و گوسفند ذبح شرعی شده، پس که انه بیانه آمد گفت، یا به هر حال یک امارهی گفت که گوسفندی که این نصف آن هست تزکیه شده و نصف دیگرش هم در ید کافره، این میشه اثر شرعی. این یک بیان، ببینیم این بیان درسته یا نه. بیان دوم رو هم عرض کنم بعد بررسی کنیم. بیان دوم همونیست که آقا اشاره کردن که گاهی متلازمین واقعا اونقدر با هم تلازمشان بیان هست که عرف در احکام ظاهری هم تفکیک بین این دو را تعقل نمی کند و نمی پذیرد. یعنی بین دو حکم ظاهری اینها هم تلازم است. مثال میزنن آیون، میگن شما نصف آب نجس، نصف آب، شما آب نجسی داشتید و آب پاک، هر دو نصف کر بود، دو تا حوض نیمه کر، یکی پاک یکی نجس، اینا رو با هم مخلوط کردید، اسمشو میذارن القلیل النجس المتمم کرن. حالا بعضیا گفتن حتی اگر دو تا آب نجس هم، دو تا حوض نیمه کر نجس هم به هم وصل بشه خود به خود میشه پاک. اون دیگه خب خیلی خوشبینن اینها، چون میگن اذا بلغ الماء قدر کرن لا يحمل خبثا، آب که کر شد یک آنتی نجاست درش هست، نجاست رو دفع میکن. خب این که درست نیست، ظاهرش این که بعد از این نجس نمیشه. خب حالا پس نیم کر این طرف آپاک، نیم کر این طرف نجس، و هم مخلوط کرد. بعضی ها گفتن خب اون آب نجس قبلی استصحاب نجاست داره، آب پاک قبلی استصحاب طهارت داره، تفکیک در احکام ظاهری هم که معقوله، ولو تلازم واقعی است بین این دو تا مطلب که اگر اون آب نجس قبلی هنوز نجس است پس این آب پاک قبلی هم نجس شده است، چون کمتر از کره است، و اگر آب پاک قبلی هنوزم پاک است پس اون آب نجس قبلی هم تطهیر شده است و پاک شده است. خب ولیکن تفکیک در احکام ظاهری اشکال نداره. جوابی که دادن گفتن نه، بعد از این امتزاج به عرف بگی اون قطرات آب نجس قبلی طهارت نجاست ظاهریه داره، تا قطرات آب پاک قبلی طهارت ظاهریه داره، اون پاک، این نجس. میگه چی؟ یه حرفا چیه این؟ کی اینا رو به شما یاد داده؟ مگه میشه همچه چیزی؟ یعنی در حکم ظاهری هم بین این دو تلازم میبینه. خب بنابراین گفته میشه که تعارض رخ میده بین استصحاب نجاست اون قطرات آب نجس قبلی با استصحاب طهارت اون قطرات آب پاک قبلی. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به قاعده طهارت. به قاعده طهارت رجوع میکنیم، چون قاعده طهارت طرف معارضه استصحاب نیست. خب اینجا هم گفته میشه که آقا خداییش به مردم بگیم اون نصف گوسفند که در دست اون مسلمان مزکا، اون نصف گوسفند که در ید کافر غیر مزکا ظاهرن. عرف میگه که آخه بابا اینها مربوط به یک گوسفنده، چجور میشه یکی مزکا یکی غیر مزکا؟ خب این بیان دوم که نتیجهش اینه که اگر اماریت ید کافر رو بر عدم تزکیه قبول کنیم، تعارض میکنن با اماریت ید مسلم بر تزکیه، چون تفکیک میشه در احکام ظاهریه که خود این احکام ظاهریه هم با هم تلازم دارن. و اگر اماریت ید کافر رو نپذیریم، خب اماریت ید مسلم اثبات تزکیه ظاهریه مافیده میکنه و بالالتزام لازم این استصحاب، لازم استصحاب نه لازم واقع، لازم استصحاب که ببخشید لازم اماریت ید مسلم که اثبات تزکیه مافیده میکنه، لازم این تعبد ظاهری این است که اون نصفی که در دست کافر است اون هم محکوم به تزکیه ظاهری است، چون تلازم بین دو تا حکم ظاهری. آها، ما به نظرمون این بیان دوم که درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما بستگی داره که چه جور به عرف بگیم. تو همون مثال هایی که میزنن برای تفکیک در احکام ظاهریه، اگر بیای به عرف بگی آقا من بدنم پای من وضو گرفتم با این مایعی که معلوم نیست آب یا عرق نجسه، عرق مسکر نجسه، ولی خب الحمدلله بدنم پاک، فقط هنوز محدثم، یا اگر غسل کردم میگم بدنم پاک ولی هنوز جنوبم. میگه مگه میشه آقا؟ اگه اون آبه پس دیگه محدث نیستی، جنوب نیستی. اگه عرق مسکر نجسه پس بدنت نجس شده. اینا بهش میگن نظرسازی دیگه، این نظرسنجی نیست. شما جوری بیان میکنی به عرف، عرف بنده خدا با ذهن بسیط میگه مگه میشه آقا؟ اما همینجا بیای بگی آقا ما متحیریم، ما متحیریم، بدنمان پاک است و متطهرم هستیم، یا بدنمان نجس است و محدث هم هستیم، یکی از این دو دیگه. متحیریم که هل نحن طاهرون من الحدث و الخبث، اگر این مایه آب باشه، او متنجسون و محدثون اگر این مایه عرق مسکر باشه. ما متحیریم. ولی خب شارع گفته که هر چیزی که یقین سابق بهش داشتی دست از یقین سابقت بر ندار مگر یقین به خلاف پیدا کنی. ما نسبت به طهارت از خبث یقین سابق به طهارت داریم. میگیم انشاء الله هنوز بدنمون پاک، اما نسبت به حدث، حالت سابق حدث، میگیم ما میترسیم که هنوز محدث باشیم، پس احتیاطاً برویم وضو بگیریم. قرب میگه عجب خوب بیان کردی، نه اصلا تنافی بین این دوتا نیست. و الا اگر تو همون استصحاب نجاست دو انایی که میدونی یکی از اینا پاکه، پاک شده، دوتا انا هر دو نجس بودن میدونی دیشب یکیشون پاک شده، بیای به عرف بگی آقا من میدانم یکی از این دو پاک شده است، اما لا تنقض الیقین به شک به من میگه که همین نجس همون. میگه آقا مگه میشه هر دو نجس بشه؟ خود تو که میدونی یکیش پاک شده. اما اگه بیان رو عوض کنیم بگیم لا تنقض الیقین به شک، میگه که آثار احتیاطاً آثار نجاست این آب و اون آب رو بار کن. میگه حالا شدی حرفی. خب در این مثال گوسفندی هم که نصفش دست مسلم نصفش دست کافر، ما خبر از واقع که نباید بدیم، ما باید بگیم که آقا شارع گفته که ید مسلم اگر در ید مسلم گوشتی بود، مصلحت اقتضا میکنه ما بگیم که آثار مزکا بودن رو بار کنید. انی اعترض السوق و اشتر اللحم و ما اظنو انها اولاء کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان. امام در روایت فرموده که طبق نقل که من اصلا گمان نمی کنم اینا بسم الله بگن، یعنی گمان اینه بسم الله نمیگن، ولی میرم گوشت میخرم میخورم، انشاءالله مزکاست. راجب ید مسلم اینجور میگیم، اما راجب ید کافر که نمیتونیم بگیم انشاءالله مزکاست. اماره ای که مثبتاتش حجت نیست، یعنی همین شما یه لحظه اجازه بدید، این جایی که مشکوک حد ترخص است یا نه، شما داری از قم میری اونجا، هنوز نرسیدی به اون تابلویی که نوشته حد ترخص شرعی، خب شک داری دیگه، دیگه حالا یه متر به اونجا مونده، حالا اگه درستم باشه اون تابلو دیگه یه متر این ور اونورش که دیگه اینا از پیش خدا که نیومدن که. خب عرض شود خدمتتون که میرسی به اون یه متری، شک داری اینجا حد ترخص یا نه؟ خب میگن استصحاب میگه هنوز از حد ترخص خارج نشدی، نماز چهار رکعتی میخونی، یه آقایی از تهران اومده اونجا اقتدا میکنه به شما نماز چهار رکعتی میخونه، میگه آقا تو باید نماز دو رکعتی میخوندی، چرا؟ برای اینکه تو استصحاب میگه به حد ترخص نرسیدی، وظیفت قصره، من استصحاب میگه از حد ترخص عبور نکردم، وظیفم تمامه. میگه بابا اینم شد دین؟ میگه ما بی صبر کن، آخه دین در حکم الهی یکیه، حکم خدا یکیه، یا هر دو وظیفمون اینجا بنابر اون نظر مشهورا که میگن از سفرم که میایید به وطن به حد ترخص رسیدی نمازت تمامه ها، طبق نظر مشهور، نه نظرهای سیستانی که میگه موقع برگشت باید وارد شهر بشی تا نمازت تمام بشه، اون که خب معلوم. میگیم دین خدا، دین واقعی خدا یکی، یا هر دو وظیفمون نماز چهار رکعتی یا هر دو نماز دو رکعتی، اما اصول عملیه داریم برای متحیرین، برای شاکین. اینجا برای تسهیل امر بر مکلفین گفتن حالت سابقت ببین چیه، طبق اون حالت سابقه ادامه بده. میگه حالا شد یه چیزی، حالا شد یه چیزی، هیچ احساس تنافی هم نمی کنه، یه عجب دین خوبی، راسون گرفته بر مردم، گفته حالت سابقتون هر چیه طبق اون عمل کنید. حالا البته یه جوری نکنی علم اجمالی تشکیل بشه ها، که این علم اجمالی نسبت به مکلف واحد شکل نگیره. این ادعاست، این ادعاست که شما میکنید مثل قطرات یک آب واحد بمونه. اینجا همینه، نصف گوسفند دسته. نه به هم چسبیده که نیست که این دوتا نصف گوسفند. قصاب مسلمونه یا کافره؟ اون که محل بحث نیست که قصاب اگه مسلمونه داده، بحث در اینه که از اول نصف، از اول وارد این خونه شدیم، این برادر مسلمان نصف گوسفند رو اون طرف گذاشته، اون برادر کافر نصف گوسفند اون طرف. تو مسلمونی و کافری هم اینا هر دو مثل هم میمونن. نه اون کافر 100% نه این مسلمون 100%. خیلی به دینشون اهمیت نمیدن. گفت که یک کسی یک یهودی رو مهمان کرد در ماه رمضان، از گوشت گوسفندی که سربریده بود اون یهودی خورد. گفت آخه حالا یا بی سرزده وارد شد دارن اینجور داستان. گفت آخه شما یهودی ها حرام میدونید ذبیحه ما رو. گفت دین من تو یهودیگری مثل تو، تو مسلمونگری میمونم. تو ماه رمضان داری روزت رو میخوری، اما مسلمونی تو مثل یهودی منه، ما میخوریم. این کافر و مسلم مثل همن تو ضعف دین. معلوم نیست، شاید غیر مزکاست، شاید مزکاست، معلوم نیست. بس در اینه، نه اینکه قصاب برداشته گوسفند زر بریده داده یکیشو به این، یکیشو به اون، نصفشو به این، نصفشو به اون. ما نمیدونیم قصاب کی هستن. کلام دیگه، ید مسلم اماره تزکیه است. اونم ولی لوازمش حجت نیست. یعنی شارع آمده گفته شما طبق مصلحت تحصیل بنا بگذارید که اون نصف مزکاست، ولی تو این نصفه که در ید کافره، چون ید کافره ما نمیگیم بنا بگذارید که این مزکاست. چه اشکالی داره؟ هیچ استبعادی نمیکنه. خب همه جا همینه، اونم یه آب دیگه. پس چرا امام جماعت با اون آب که معلوم نیست مضاف یا مطلق وضو گرفت میگیم انشاءالله نمازش صحیحه، شما ولی نمیتونی وضو بگیری انشاءالله نماز تو باطله؟ چون اصالت و صحت داری تو نداری. خب اما بیان اول، بیان اول این بود که میخواستیم آثار شرعی بکنیم که هاذه الشات و مزکات روشن نیست، چون اونی که در روایات داریم که ما یشترا ما فی ید المسلم یا ما یشترا من سوق المسلم، این زکیان لازم عقلش اینه که پس اون گوسفندی که این جلد اوست، این لحم اوست، مزکاست. این لازم عقلیشه، لازم شرعیش. این تلازم، لازم عقلی که میگیم نه اینکه اثر تکوینی، ولو دو تا حکم شرعی اما موضوع و حکم برای هم دیگه نیستن. معنای لازم عقلی این نیست که اون لازم امر تکوینی باشه، نه، دو تا اثر شرعی هن ولی هیچ کدوم موضوع و حکم برای دیگری نیستن، بلکه هر کدام متلازم یک دیگر هستن و موضوعشان یک چیز دیگری است. خب ما هر سبب خدمتتون که بله، فقط میگه این لحم زکی است، این جلد زکی است، این جلد زکی، این لحم زکی است، اما نگفت الشات التي اتخذ هذا الجلد منها زکیه، همچین چیزی در روایت نیست. ولذا اثر شرعی تزکیت و هازل جل و هازل لم این نیست که فشاتو مزکاتون. بعد این خب وقتی ثابت شد اون شات مزکاست، اون نصفی که در ید کافره نصف اون شات دیگه. نه شاره نگم اشات و مزکاتون، شاره گم مافی ید المسلمه زکیون. نه زکیون هازا نقیون، نقیون یعنی هازا لیست به میتن، هازا لیست به میتن، نه الشات التي اتخذ من هذا الجلد او هذا اللم لیست به میتتن، چرا معنا نداره؟ ما قطعت الهبال فذرو فانه میت. شاره هم گفته این جلد زکیه دیگه، الجلد و ادا کان. تو روایت داریم که ان الخف اشتری من رسول الله اعلم انه زکیون. خب پس حالا احتیاطا حرف ما رو قبول کنید، اون نصفی که در ید مسلمه میشه خورد، اون نصفی که در ید کافره نمیشه خورد، یا اون کفشی که از اون کارخونه‌ای که هست، یعنی ولو از یک چرم هست، از یک چرمه، چرم یکی، اما این کفش رو در سوق المسلمین خریدید، محکوم به تزکیه است. اون پالتو رو که از همین چرمه اما در سوق الکفار خریدید یا در از ید آفر خریدید، مصنوع در بلاد مسلمین نیست، اون محکوم به عدم تزکیه است. ولو بدونید اینها از یک جلد گرفته شده. مسئله 11، استصحاب و جزء من اجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها و ان لم یکن ملبوسا. آقا لبس میته حرام در نماز، حمل میته چطور؟ صاحب عروه تو بحث ما یعفا عنه فی الصلاة گفت احتیاط واجب عدم حمل میته است. این مثلا فرض کنید که قاب به عینکش از چرم غیر مزکاست گذاشته تو جیبش، اونجا گفت یا کمربند لبسه، کمربند لبسه، حمل نیست. شما حمل میکنید با خودتان کمربند را که میبندید، اگه تو جیبتون بذارید حمله، اما وقتی میبندید لبسه، مثل لبس ذهب، لبس خاتم، اینم لبس کمربند یا لبس کفش. اگه بذارید این کمربند رو تو جیبتان، اون وقت میشه حمل. خب قاب ساعت گذاشتید تو جیبتان از چرم غیر مزکاست. در بحث ما یوفا عنه فی الصلاة گفت الاحوت وجوبا الاجتناب عن حمل المیتة فی الصلاة. اینجا فتوا داده، لابد دیگه اون موقع جازم نبوده، یواش یواش عروه رو که می نوشته رسیده به کتاب الصلاة جازم شده، حالا مهم نیست. خب عرض شود خدمتون که بعضی از فقها ها حتی بعض معاصرین مثل آقای سیستانی گفتن نه دلیل نداریم بر حرمت حمل میت فی الصلاة. چرا؟ برای اینکه روایت میگفت لا تسل فی المیت، فی ظرفیته، ظرفیت اقتضا میکنه که لباس انسان باشه میته، در میته نماز نخوان، نگفت لا تسل مع المیت، لا تسل فی باشه، لا تسل فی، لا باشه، لا تسل فی شیء من، یعنی کمربندم از میته نبند به خودت، کفش میته هم نپوش در نماز، ساعتی که بندش از میته است به دستت نبند، لا تسل فی المیته ولا فی شیء من. اگر ساعت مچی، نه ساعت جیبی، ساعت مچی که میبندید لبسه دیگه بابا، لبسه خاتم، انگشته رو میگن لبسه، همون دیگه، فی یعنی ملبوس، لبس در اون نماز نخون، یعنی لابس اون نباش در حال نماز. آها، در لا تسلف فی و بر مالاکل و لحمه هم اونجا وای سیستانی میگه اگه ما بودیم و لا تسلف فی و بر، میگفتیم باید و بر لباس باشه تا صدق کنه در و بر حیوان حلال گوش نماز خواند، ولذا ایشون میگه اگه یه دونه دو تا موی گربه رو لباستون افتاده باشه اب نداره، نماز بخون. عبا، بعضی گربه نگه میدارن تو خونشون، این عباش، این گربه هم میاد روی عبا، موی این گربه میچسبه به عبا. ایشون گفته یکی دوتا و حالا سه تا و چهار تا و لابد دیگه خیلی زیاد نشه، صدق نمی کنه سلافی شعر مالا یعکل و لحما. ولی تو اونجا داریم که و سلات و فی و برهی و شعرهی و بعد داره و بولهی و روسهی و البانهی. ایشون گفته به خاطر این بولهی و روسهی و البانهی ما میگیم اگر صبح متلتخ بشه، متلتخ بشه صبح متلتخ بشه به بول مالایکل و لحمو، به روس مالایکل و لحمو، ولو نجس نباشد این صبح. مثلا روس خشکه، روس خشکه گربه چسبیده به لباس، لباس متلتخ شده به این روس، یا آب دهان گربه که نجس نیست، گربه آمده میبینه این لباس این آقا خیلی نرمه، عرضه که فهم میکنه که گوشته، ای زبان میزنه، خب و خیس شده یا خوش شده، ولی هنوز اجزاء این آب دهان گربه هست. بله اینجا ایشون میگه نمیشه چون متلتق شده صبح. اینجا قرینه داریم چون دیگه از کسی از بول و روس و نمیم لبن که لباس تهیه نمیکنه که، صبح متلتق میشه با آن، اونجا قرینه داریم. اما تو لا تسلف المیت که قرینه نداریم که. آقا در لا تسلفی و بر مالا کل و لحم و کتفی استعمال شده به معنی مع، یا به قول آقای سیستانی نه، فی به معنی مع استعمال نشده. در بولهی و روسهی و البانهی ما میگیم اگه صبح متلتق بشه به این بول و روس و لبن از مالایکه الرحمن نماز ایراد داره. اونجا قرینه داریم. چه دلیل میشه برای اینکه اینجا هم ما رفعیت کنیم از ظهور لا تسلف المیت؟ خب حالا کجا داریم؟ خب حالا اجازه بدید، دو تا دلیل بر این اقامه میشه که صلات مع حمل المیت هم جایز نیست. یه دلیل موثق ابن بکر به قرینه صدر و زید، در صدر گفت از صلات و فی وبر کل شیء حرام اکله، حرام اکله. اونجا به قرینه این که داشت و بولهی و روسهی و البانهی هم کردیم بر چی؟ هم کردیم بر معیت، قضیه نبود دیگه، بودیم از صلات و مع. بعدا خواهد آمد که ما اینجور استثنا میکنیم، یعنی معتقدیم بالاتر از آقای سیستانی که در وبر و شر گفت باید لباس باشه چون اونجا قرینه نداریم، میگیم نه اصلا ظاهرش اینه که فی در اونجا معنی مع استعمال شده به قرینه همون بول و روس و البان. عرف میگه اینا یک جمله است، از صلات و فی و برهی و شعرهی و بولهی و روسهی و البانهی، این عرف یعنی از صلات و معها ما اینجور میگیم. خب گفته میشه که خب این راجع به حلال گوشتم ذیل همین روایته. بعد میگه فان کان مما یؤکل لحمه فالصلات فی و برهی و بولهی و شعرهی و روثهی و البانهی و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی. خب این زیلم داره که از صلات فی و برهی و بولهی و شعرهی و روثهی و البانهی و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی، یعنی اذا لم یکن زکیان فلا یجوز الصلاة فی وبر المیت میتا فی وبر حیوان حرامگوش، اذا لم یکن زکیان یعنی اگر حیوان حلالگوش زکی نباشد فلا تجوز الصلاة فی وبره و شعره و بوله و البانی و کل شیء. خب این وقت معنیش حمله بر معیت دیگه، بلا لباس که نمیدوزن از بول و روس و لبن و اینها. آها، این استدلال ایراد داره. ایراد این استدلال، یعنی ایراد البته گرفته شده به این استدلال، گفته میشه که اما صدر روایت، که خب قرینه نمیشه بر ذیل، صدر روایت رو اینجور معنا میکنیم ربطی به ذیل نداره. بعدش هم صدر روایت رو هم که آیه سیستانی فی رو معنی معنا نکرد، ولذا گفت و بر مال و کلام باید ملبوس باشه، شعر مال و کلام باید ملبوس باشه. فقط در بول و روس و البان و عرق و ریق و اینا گفت صبح متلطق بشه به اون، که معنیش اینه که بدنم متلطق بشه مهم نیست. اگه بدن شما عرق گربه یا آب دهان گربه روش باشه اب نداره، صوب شما متلطق نباشه. آیه سیستانی ظاهر کلامش اینه دیگه. ولی خب حالا ما اینو قبول نکردیم، گفتیم نه، ظاهر از صلات و فی یعنی از صلات و مه، ولی خب صدر رو قرینه داریم، چه ربطی داره به ذیل؟ اشکال اینجور میشه. اما در مورد خود ذیل که اومده از صلات و فی و برهی، یعنی و بر ما یوکل لحمه و بولهی و شعرهی و روسهی و البانهی و کل شیء منه جایز و نزا علم تا انه زکی، گفته میشه که خب این عموم، این عموم، این در واقع این مفهوم این جمله سلب العمومه. اون گفت کل شیء منه جایز، مفهومش اینه که لیس کل شیء منه جایز، لیس کل شیء منه جایز، لیس کل شیء منه جایز. شاید تفصیل داشته باشه حملش، حمل میته ما یوکل لحمه اشکال نداشته باشه، لبسش اشکال داشته باشه. تأمل بفرمایید راجع به جواب از این موثق، ببینیم این جواب درسته یا نه. دلیل دوم رو هم انشاءالله که یک روایتی است فردا عرض میکنیم.